بسم الله الرحمن الرحیم. از مهدی هر چه بگیم حکایت انگشتانه و دریاست. ایشون در یک چشمانداز بسیار مرتفعی هستند که ما از هر زاویه‌ای به ایشون نگاه بکنیم و بخوایم بنگریم باید کلاهمون از سرمون برداریم تا نیفته. ایشون روی بام جهان و بر شانه تاریخ ایستادند، در حالی که ما زیر دست و پای جهان و زیر چرخهای عرابه تاریخ داریم دست و پا میزنیم. نه ما، همه بشریت. قیام مهدی نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ تاریخی است که علیه ستمگران جهان وارد میشه برای باز کردن راه تنفس بشریت محروم، و بر اساس روایات نه فقط راه تنفس بلکه ایشون راه تعقل رو هم برای بشریت باز میکنه. بخش های عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و عقلانیت بشر تا قبل از ظهور ایشون تعطیله. در روایات رسیده است که وقتی ایشون بیان عقلانیت تازه فعلیت پیدا میکنه و بالفعل میشه، یعنی عقل بشر بعد از موتوراش خاموش بوده تازه روشن خواهد شد. و ایشون مخالفان عقل و مخالفان عدل رو هر دو رو یک جا سر جاشون خواهند نشوند. بازار عقلانیت و عدالت هر دو رو گرم خواهد کرد که به هم مربوط هم هستن. نه عدالت رو جدای از عقل میشه درست فهمید و معنا کرد و اجرا کرد، نه عقل و عقلانیت اگر به عدالت معطوف نباشد یه عقل درستیست، یه عقل به معنای واقعی کلمه. به علاوه ایشون طبق روایات ریشه کینه رو هم در دنیا خواهد خشکوند و بعد از او در دوران حاکمیت او و در جامعه‌ای که او خواهد ساخت کینه و کینه توزی قاچاق خواهد بود. برای اینکه ایشون عوامل کینه توزی رو یعنی ظلم و جهل رو برخواهد انداخت. رسم برادری و دولت عاشقی رو برقرار خواهد کرد و اون جهاد بزرگ ضد استکبار بین المللی به رهبری ایشون با این اهداف صورت خواهد گرفت. سلام علی آل یاسین. تو زیارت از توجهت میخونیم که السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. یعنی درود بر تو ای دعوتگر خلق به خدا، ای فراخوان بشریت به سوی خداوند و ای مظهر همه آیات الهی. درود بر تو ای ورودی درگاه خدا که هر کس به محضر خدا بخواد بره از طریق تو باید بره، و ای حاکم دین و حافظ دین او، و درود بر توی نماینده و بازوی خدا در زمین و یاریگر حق و حقیقت. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، درود بر توی کسی که بشریت به دست تو و در عصر تو تازه با مفهوم تلاوت کتاب خدا و تفسیر کتاب خدا آشنا خواهد شد. اون روزی که حقیقتاً کتاب خدا تفسیر و تلاوت بشود روز توست. تا قبل از اینکه تو بیای هنوز حقیقت حقایق قرآنی بسیاری مکتوم مونده. اون روز تو این گنج رو بیرون خواهی آورد. و یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، ای پیمان مقدس خدا که از خلق گرفت و محکم و مؤکد گرفت، تو میثاق خدایی. و بعد باز تو همون زیارت داره که السلام علیک حین تصبح و تمسی، درود بر تو انگاه که صبح را شب و شب را صبح میکنی، یعنی هر صبح و هر شب بر تو درود. داره السلام علیک حین تقوم و تقعد، حین تسلی و تقنط، حین ترکع و تسجد، درود بر تو ایستاده و نشسته بر تو سلام. خطاب به حضرت میگیم سلام بر تو انگاه که نماز میگذاری و قنوت میروی میخوانی، سلام بر سجده تو، بر رکوع تو. اینا خطابهایی که با مهدی میکنیم ما. تو دعای ندبه و اولش داره خطاب به خدا میگیم که خدایا تو به اولیاء خودت نعمت دادی و ولایت دادی، منتها مشروط با اونها شرطی کردی و اونها اون شرط رو پذیرفتند. میگه که بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، تو اون نعمت بزرگ رو به او دادی، هم به این اولیاء خودت میدی، اما مشروط به این که اونها اهل زهد و وارستگی باشن و دنبال قدرت و ثروت و شهرت دنیا برای خودشون نباشن، یعنی دنبال اصالت لذت و سود برای خودشون نباشن. چون با دهان چرب و با طمع قدرت و وسوسه ریاست و محافظه کاری و دنیا طلبی نمیشه به ولایت خدا رسید. فشرتو لکذالک، اونها هم این شرط رو با تو کردن و این شرط رو پذیرفتن. فقبلت، تو هم قبول کردی، یه پیمانی بود بین تو و یاران تو در زمین که اونها دنبال چیزی برای خودشون نباشند، هرچه هست دنبال تأمین حقوق مردم باشند و دنبال مصالح بشریت، دنبال کاروبار خودشون و دکونوا کردن برای خودشون نباشند. این پیمانی بود که تو دعای ندبه میگیم، این پیمانی بود که خدای تو از اونها گرفتی. و علمت منهم الوفا، و مردان و زنایی رو میشناختی که به این پیمان وفا خواهند کرد و اونا وفا کردند. و بعد ادامهش داره که پیامبرت رو وعده دادی که دین او رو بر همه ادیان در زمین مسلط کنی ولو مشرکان نخواهند، و دین او دین کل بشر خواهد شد. و راجع به حضرت امیر میگه که او یقاتل علی التأویل، علی برای حفظ اصالت‌های قرآنی، برای مبارزه با تأویل یعنی تفسیر برأی، یعنی قرائت‌های غلط از دین، تفسیرهای غلط از قرآن در افتاد، با تفسیرهای انحرافی از دین، برداشتهای جاهلانه و قشری از دین، برداشتهای مادی و استکباری از دین، با همه اینها در افتاد. و لا تأخذه فی الله لوم تلائم، سرزنش سرزنشگران در اون تأثیر نمی کرد و نکرد، از سرزنش هیچ کس نترسید. و بزرگان اونها رو کشت و لذا کینه های بدری و خیبری و حنینی علیه او و خط او در سینه و در دل گرفتن که تا هنوز ادامه دار. بعد در ادامه همون دعای ندبه اینه که این تعبیره که این خط که از انبیاء قبل شروع شد به پیغمبر و علی در قله هاش قرار گرفتن همونطور ادامه پیدا کرد، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، یکی یکی انسان های بزرگ صالح و صادق این پرچم توحید و عدالت رو برافراشتند و از رده خارج شدند. عین السبیل بعد السبیل، هر کدوم از اینا یه راهی بودن به سوی تو و به سوی عدالت. بعد می‌فرمایم تو دعا عرض می‌کنیم که کجایند اون خورشیدهای تابان که به خون کشیده شدند، عین الشموس الطالعه، تو دعای ندبه است، کجایند اون خورشیدهای درخشان که به خون کشیده شدند به دست جباران و ستمگران در تاریخ. و حالا عین بقیت الله، بقیت الله و ذخیره خدا کجاست؟ عین المرتجا لازاله الجور و العدوان، اون امید بزرگ برای زدن ریشه ستم و تبعیض و تجاوز در دنیا کجاست؟ ما منتظریم. عین باب الله، درب عالم اله کجاست؟ کو عین طالب به ذهول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کو اون کسی که انتقام همه ستمهایی که در تاریخ بر انبیاء و فرزندان نسبی و معنوی انبیاء رفت باز بستاند، اون کسی که مهر پایان رو بر همه ستمهای جهانی بزند کجاست؟ لیت شعری این استقرت بکن نوا، کاش می دانستم کجا و کی دلها به تو و دیدن تو آرام خواهد گرفت. کتاب به حضرت میگیم متا احار فی که یا مولای و الا متا، کی تا کی سرگردان تو باشم، تا کی. اینا تعابیریست که به ما آموختن که چگونه با ایشون خطاب بکنیم و حرف بزنیم و او رو زنده و حی حاضر ببینیم و بر او درود بفرستیم صبح و شب و بگیم ما منتظریم تو، پرچم عدالت رو برافراز، ما در رکاب توییم و تا تو نیایی ما برای اجرای عدالت می جنگیم و مبارزه میکنیم و مقاومت میکنیم. رفقا میدونن که این موعود آخر الزمان فقط یه عقیده شیعی اثناعشری نیست، علاوه بر اینکه همه ادیان بزرگ الهی در همه این ادیان بشارت ایشون داده شده و انتظار ایشون خواسته شده در همه ادیان الهی که منتظر موعود آخر الزمان هستند. علاوه بر این برادران اهل سنت هم به مهدویت معتقدن. بیش از 200 حدیث صریح محکم با سند خوب در منابع معتبر و درجه یک و دوی اهل سنت وجود داره، مثل صحاح سته که منابع اصلی حدیث اهل سنته، مثل مسند احمد حنبل و مآخذ دیگری. حتی آیاتی رو که در شأن ایشون نازل شده در بعضی از تفاسیر معتبر اهل سنت و آیات ذکر شده و بیش از 20 نفر از علماء درجه یک اهل سنت از همه فرقه ها، حنبلی، شافعی، مالکی، این احادیث رو جزء متواترات از پیغمبر میدونن، یعنی میگن جزء قطعیات اسلامه. بنابراین همه ادیان الهی، بزرگ الهی و همه فرق اسلامی منتظر ظهور منجی بشر هستن. هم بتونید که ایشون کیه و دقیقا چه نامی داره و از چه نسبی است، اختلافاتی وجود داره که دقیق ترین آدرس رو از او چیه داره، چون او رو با نام میشناسه، با خصوصیات میشناسه، نام پدر و مادرش رو میدانه. بقیه ادیان و فرق از این مقدار اطلاعات ریز و دقیق دیگه محرومن، ولی همه منتظر او هستند و او رو با نامهای مختلفی خواندند که بزرگانشون از قدما و چه متأخرینشون و معاصرینشون. این قضیه بنابراین اختلافی نیست بین مسلمین و در واقع حتی بگو بین متألهین دنیا. مسئله مهدویت متضمن مضامین نظری و عملی بسیار مهم است. یکی از مهمترین این مضامین که مستقیم به سرنوشت بشریت مربوط میشه طرحیست که مهدویت برای تاریخ جهانی صورتبندی میکنه و اشاره داره به یه نوع جهان وطنی و عدالت جهانی برای انسان جهانی. معنیشم اینه که ما در جنب همه این حماقت‌ها و ستم‌ها و شرارت‌هایی که تو جامعه بشری اتفاق میفته معتقد باشیم به اینکه یک دینامیزم با شعوری در نبض تاریخ تعبیه شده و اون عاقبت همه چیز رو جبران خواهد کرد، او تاریخ رو غسل خواهد داد و شستشو خواهد کرد و با یک نبرد فراگیر جهانی به این جنگ همه علیه همه در تاریخ خاتمه خواهد داد و با استقرار دولت عدل جهانی دیگه ما تو دنیا جز شهروند جهانی چیزی نداریم. یک شهر است و اون جهان و یک شهروند و اون شهروند جهانی. دعوای نژادها و ملیتها و قومیتها در دوره حکومت مهدی خاتمه خواهد یافت. تبعیضهای نژادی، تبعیضهای قومی و ملی همه تمام خواهد شد به دست او. اینو میشه اسمش گذاشت گلوبالیزیشن مهدوی. درست در نقطه مقابل گلوبالیزیشن سرمایه‌داری طبقاتی که امروز از اون بحث میکنن در دنیا. و این گلوبالیزیشن، این نوع جهانی شدن، جهانی شدن بر اساس عدالت و معنویت در راهه و ما هر سال و هر قرنی که میگذره به اون فرهنگ جهانی، فرهنگ جهانی واحد و حکومت جهانی واحد داریم نزدیک میشه. این جهانی شدن برخلاف جهانی شدن از نوع امریکایی و غربی است، چون تو این نوع جهان بینی شدن معنیش اینه که همه جهان در خدمت غرب. جهانی شدن به سبک امریکا یعنی همه جهان در خدمت سرمایه‌داری صهیونیستی غرب، همه برده اونا. و اینجا دیگه تکثر مکثر و پلورالیسم و این چیزا سرشون نمیشه، اون دیگه پلورالیسم نه پلورالیسم. معنیش اینه که اونا باید پلور اونا باید بخورن، بقیه بشریت، کودکان افغانستان و سودان، کودکان امریکای لاتین و افریقا باید مانو خوش بخورن، یا اگر نشد یه مقداری علف میتونن زمینش بکنن. این فرهنگ، البته حالا سهم بچه‌های افغانستان رو که دارن میدن، کودکان افریقایی مصرف میکنن با مقدار کالری که کودکان در نیویورک و واشنگتن و لندن مصرف میکنن، و مقایسه میشه معلوم بشه که این جهانی شدن در واقع معطوف به چه هدفی است، از چه نوع جهانی شدنی بحث میکنن. اما جهانی شدن به سبک امام مهدی یعنی همه جهان مساوی در حقوق. جهانی شدن به سبک مهدی یعنی همه جهان مساوی در حقوق، یعنی عدالت برای همه، معنویت برای همه، امنیت برای همه، ثروت و قدرت برای همه. یعنی تو دنیا ما دیگه شهروند درجه یک و دو و سه نخواهیم داشت در حکومت مهدی. تفاوتی بین شهروند غربی با شهروند افریقایی و آسیایی نخواهد بود، و این اون دلیل بزرگی است که مهدی برای بشریت در آستین داره. و اون نظم نوین و نهایی جهان به دست ایشون برقرار خواهد شد، اما این بار مبتنی است بر اخلاق و برابری و آزادی و عرفان، برای اینکه صلح جهانی که اینقدر ازش دم زده میشه و معمولا به دست بزرگترین جلادهای دنیا این شعار مصرف میشه، این صلح جهانی فقط در صورتی ممکنه که ظلم جهانی نباشه. پیش شرط هر نظم جهانی و هر صلح جهانی عدل جهانی است. تا مهدی نیاد به اون نصاب بلند عدالت جهانی هم نخواهیم رسید، اما تا بشریت هم تشنه عدالت جهانی نشه، به معنی واقعی کلمه منتظر مهدی، منتظر عدالت نباشه و یه مقدار دیگه کلافتر نشه از ایدئولوژی های بشری، بیشتر کلافه نشه و با اجرا از طریق اجرا عدالت نسبی به سمت اجرا عدالت مطلق یعنی مهدویت حرکت نکنه، تا این اتفاقات نیفته مهدی نخواهد آمد. خب حالا یک سوال، این نوع غایت شناسی، این نوع فرجامگرایی تاریخی و جهانی که ما ازش تعبیر به مهدویت کردیم مستقیماً به زیان چه کسانی است در دنیا؟ این فکر به ضرر چه کسانی است؟ به زیان مافیای قدرت و ثروت جهانی است. فکر مهدویت تهدید مافیای ثروت و قدرت در سراسر دنیاست. ولذا دشمنترین محافل با فکر مهدویت و انقلاب و عدالت جهانی و حکومت عدل جهانی و با مفهوم انتظار مثبت، یعنی انتظار فعال نه انتظار منفی، دشمنترین محافل با این فکرها همین ارباب زر و زور جهانن که فرهنگ محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود دنیا رو دارن تئوریزه میکنن و به بشر تلقین میکنن که آقا تاریخ پایانی جز همین وضع موجود نداره. اونا دارن یه تلقین میکنن. شما رساله پایان تاریخ و آخرین انسان رو نمیدونم دیدید یا نه، من آقای فوکویاما نظریه پرداز برجسته غربی امریکا تو ژاپنی الاصل ولی امریکایی که جز تئوریسین های متأخر نظام سرمایه‌داری لیبراله، یا پوپر که تو مصاحبهش با اشپیگل میگه از مدینه فاضله و عدالت جهانی دیگه حرف نزنید، اینا خزعبلاته، مدینه فاضله و سقف تاریخ جامعه ایالات متحده امریکا است، جامعه ای که بزرگترین منبع درآمدش سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و هسته‌ای و میکروبی است و هالیوود یعنی سکس و خشونت و مواد مخدر بزرگترین منبع درآمد ملی ایالات متحده است. این مدینه فاضله است. پایان تاریخ اینجا، دنبال کدوم پایان برای تاریخ هستید؟ این فکر و تئوری نظام لیبرال سرمایه‌داری که الغا میکنه که نظام لیبرال سرمایه‌داری پایان تاریخه و مهدی دروغه و انتظار عدالت انتظار عبثی است و جهان سر و ته معقولی نداره و تاریخ جهتی و قایتی نداره اصلا، خلاصه شما رو سر کارتون گذاشتن، منتظر انتظار عدالت انتظار بیهوده است، برای که اصلا عدالت یه امر مهمه است تو این فرهنگ. و لذا هر کس له شد شد، هر کس هر چی کرد کرد، تقدیر شما مستضعفین عالم رو در مراکز سرمایه و ستم می نویسند و هیچ کس در کنار شما نیست، شما تنهایید و محرومین دنیا، شما تنهایید و مبادا خیالات درتون داره که مهدی خواهد آمد و ما باید زمینه رو آماده کنیم و ما باید به سمت عدالت حرکت کنیم تا او بیاد. مهدی یک دروغ تاریخی است. شما برده ها باید به همین زنجیرهایی که به گردنتون انداختین افتخار بکنید. این ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری است که نه فقط با انتظار عدالت بلکه با خود مفهوم عدالت اصلا مخالف. اینا حق و ذی‌حق رو صرفا امور قراردادی میدونن و نسبت به هر گونه داوری ارزشی در خصوص جهت جهان، اینکه این جهان یه جهتی داره و یه قایتی داره، اینا آلرژی دارن و هر نوع داوری ارزشی رو در این خصوص رد میکنن. یکی دو قرنه که سعی کردن اصلا عقربه قطب‌نمای تاریخ رو از جا بکنن، یعنی بگن این تاریخ به سمت خاصی در حرکت نیست، جامعه جهانی و حیات بشری، قایت الهی اون پشت نخوابیده. و وقتی قایات و اهداف درست رو گم و گور کردن، خود بشریت گم و گور خواهد شد، بشریت به نیهیلیزم میرسه، نمیدونه مبدع عالم کجا بود، معاد عالم کجاست، برای چی به دنیا اومدیم، انبیا برای چی آمدن، چرا با انبیا موافقت کنیم و چرا باشون مخالفت بکنیم، هیچی معلوم نیست، همه چیز مشکوک و نسبی، همه چیز مخلوطی از واقعیت و تخیل. و تو این فضاست که جوامع ضعیفتر برای جوامع قویتر میشن سیبل و یه هدف خوب برای ارباب زر و زور و تزویر در دنیا. حالا تو این جلسه من نمیخوام راجع به روش تاریخ و اینکه آیا بر طبق یک انگاره از پیش معینی تاریخ داره بست پیدا میکنه یا نه، فلسفه ای داره یا نه، آیا نیرو یا نیروهایی تاریخ رو و جوامع بشری رو به مقصد خاصی پیش میبرند یا نه، این نیروها قابل مقاومت هستند یا نه، اراده بشری رو ما چطور با اصل موجبیت تاریخی جمع بکنیم و اصلا آهنگ حاکم بر تاریخ، الگو و قوانین حرکت تاریخ چیست. راجع به اینا واردش نمیشم، یه بحث علاحدهی باید تو باب فلسفه تاریخ در این باب یه وقتی بشه. و به نوع تاریخ انگاری هایی که بعضی از فیلسوفان تاریخ کردن، چه ابن خلدون، چه ارشفت شپنگلر یا توینبی یا دیگران، به او هم متعرض نمیشیم. همینطور به فلسفه تاریخ از نوع هگلیش که بعدها مورد توجه هم هگلی های چپ یعنی سوسیالیست ها، هم هگلی های راست یعنی نظریه پردازان پایان لیبرالی تاریخ قرار گرفت، یا اون چی که تحت عنوان نظریه عقل دیالکتیکی و این جبرهای مدرن تاریخ بحث میکنن و کردن، یا زمائمش نمیخوام به اون بپردازم. همونطور بحث هایی که کانت داره در تاریخ سیاسی خودش در قالب همون چارچوب های قراردادیش از استقرار دولت واحد و کنفدراسیون ملل، یا بحثی که مارکس میکنه در باب آخر از زمان در باب ساختار طبقاتی آخر از زمان خودش که یه وجه کاملا جبرگرا در او حاکمه.
اینا همه بحثایی است که تا شما بحث مهدویت رو و عدالت جهانی رو مطرح بکنید توی محافل آکادمیک غرب و غربگرا این سوالات رو با شما مطرح خواهند کرد، یعنی با مجبورید وارد این بحثا بشید حتما تو بحث مهدویت.
ولی ما الان اینجا نه به این نوع تاریخی گری ها میخوام بپردازم و نه به ضدیت هایی که با اون شده، حالا از نوع پوپری یا غیر پوپریش با تاریخی گری ضدیت هایی که شده نمیخوام بپردازیم، بلکه همه اینا از یه زاویه نگاهی ماتریالیستی به جهان و انسان و به تاریخ نگاه میکنن و یا شعور و اراده الهی رو انکار میکنن یا شعور و اراده انسانی رو انکار میکنن. تو تمام اینا از همه این چشماندازها زمین یک توده سنگ سرگردانه و یه سنگ تیپا خورده است و انسان هم یک موجود پرتاب شده بدون مبدا و معاده که اصلا معلوم نیست برای چی جوامع بشری تشکیل شدن و عاقبتش چه خواهد شد و تکلیف حقوق و اخلاق و عدالت بالاخره تو دنیا چه خواهد بود. اونی که الان فعلا تو این محفل محترم و میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که عقیده به مهدویت برخلاف اون چیزی که محافظه‌کاران و لیبرال‌ها در دنیا میگن جهان رو نمیبندد. عقیده به مهدی جهان رو نمیبندد و اتفاقا مهدویت معنیش اینه که آینده بازه. معنیش اینه که این وضعیتی که در جهان و بر جهان حاکمه این آخر خط نیست. معنیش اینه که دنیا بن‌بست نیست. اعتقاد به مهدی معنیش اینه که از ته تاریخ داره هوای تازه میوزد و میاد و این خبر بدی است برای زندانبانان ما، برای مستکبران عالم. این نوع دیدن جهان از چشمانداز مهدویت، اگرم اسمشون میذارن آقایون تاریخیگری یا هیستوریسیزم یا انواع اقسام لقبها ایدئولوژی اندیشی، ما ابایی نداریم، برای اینکه این تاریخ انگاری از نوعی است که برخلاف اون چی که سوپر دموکرات ها میگن نه فقط با استبداد و توجیه استبداد ملازمه ای نداره، بلکه دقیقا در نقطه مقابل استبداد در کل جهان. مهدویت یعنی نفی استبداد جهانی، چه از نوع استبداد فردی چه از نوع استبداد جمعیش. مهدویت یعنی ته این تونل بازه و محرومین جهان این تو گیر نیفتده تو این شبکه قدرت و ثروت جهانی و این خیلی خبر مهمیه. بنابراین نیمه شعبان بادخانی مهمترین خبر در تاریخ بشر، هیچ خبری به اندازه خبری که در نیمه شعبان به بشر داده میشه مهم نیست برای آینده بشر. وقتی که ما البته از عاقبت بشر یا آینده بشر یا تاریخ داریم حرف میزنیم، تو این بحث ما به اجبار همین زبان جاری مجبوریم که یه جور مجازگویی بکنیم، والا ما میدونیم که تاریخ، هی تاریخ تاریخ میگیم، تاریخ یک شیئی در کنار بقیه اشیاء نیست و ما من داریم از سرانجام بشریت داریم حرف میزنیم، از یک قول توهمی به اسم تاریخ حرف نمیزنیم. لذا نگاه ما به تاریخ با نگاه هگل و هگلی به تاریخ متفاوته. تاریخ همین، مراد ما از تاریخ همینه. تاریخ یعنی انسان طولی، جامعه یعنی انسان ارضی، تاریخ یعنی انسان طولی، مراد ما از تاریخ همین. از سرنوشت جوامع بشری داریم حرف میزنیم، از اتفاقی که خواهد افتاد و الا ایرادها و اشکالاتی که به تاریخی گری شده، این همه رو ما اونا رو میدونیم، بهش توجه داریم و داریم علی رغم اونا از مهدویت حرف میزنیم. اینکه ما نمیدونم صرفا با استقراء گذشته ها نمیتونیم آینده ها رو پیش بینی بکنیم که یکی از اشکالاتی است که بر تاریخی گری شده، یا اینکه طبق منطق موجهات تو یه بحثی هست تو فلسفه علم و فلسفه تاریخ، بحث مهمی است به نام معناشناسی عوالم ممکن، و اینکه اونجا جز جملات شرطی نمیشه گفت، نمیشه به کار برد، یعنی هیچ پیشبینی قطعی نمیشه داشت. شما حتی اگر دو تا تاس رو هم همزمان بندازید 36 نتیجه ممکن و محتمل هست که این دو تا تاس چجوری بیان پایین. 36 عالم ممکن قابل تصوره و هر آینده نگری حتی در این مقیاس کوچیک احتمالش 1 به 36. بنابراین از هیچ ضرورت قطعی حتی تو ابعاد کوچیک نمیشه حرف زد. این حرف به جای خود محفوظ. این سخنان اگر درست باشد که فی الجمله درستم هست به قوت خود باقی، اما اینا هیچ صدمه ای به و لطمه ای به عقیده مهدویت نمیزنه. برای اینکه اصلا نقطه عظیمت مهدویت از یه جای دیگه ای. مبنای انتظار مهدی در آینده نه استقراء گذشته هاست نه قانون احتمالات آینده ها. شما هر اشکالی به این دوتا بکنید این اشکال متوجه فکر مهدویت نخواهد شد. حالا جدا از اینکه در خود این دوتا حوزه هم بحث همچنان ادامه داره، مسئله از اساس یه مسئله دیگریه. این وعده خداوند و پیشگویی، نه پیشبینی، پیشگویی همه انبیا خبره، مطابق به جایی که خبر از گذشته باشد خبری است که از آینده داده میشه، ولی خبره، انشاء نیست، آرزو نیست، یه خبره، خبر از یه پروژه‌ای که قبلا طراحی شده از طرف خداوند و یه اجرا خواهد شد. مهدی جزء از اول جزء پروژه خدا بود، جمله نهایی پروژه خداوند بود. بنابراین وقتی صحبت از ظهور مهدی میشه یه خبره، نه یک آرزو و نه یک پیشبینی، یه پیشبینی بر اساس حدسیات. که حالا اگر حجیت استقراء خراب شد حجیت این عقیده هم زیر سوال بره. نه، مهدویت یه اساس خلقی اصلا داره، یعنی اگر مهدی نیاد نه فقط فلسفه تاریخ بلکه فلسفه خود خلقت انسان هم لک برمیداره، مشکل پیدا میکنه. بحث مهدویت بنابراین بحث حدسیات این و اون، بحث استقراء، بحث فالبینی و پیشگویی و اینا نیست. آرزوی شکست خورده ها و رؤیای بردگان نیست که یه وقتی اسپارتاکوس بیاد، زورو بیاد، سوپرمنی بیاد، یه کاری بکنه، با اسب سفیدی بیاد، از پشت کوهی بیاد. تازه همه اینا، همه این افسانه هایی که ساخته شده شما بدانید برای مبنای درست ساخته شده. راجب چی معمولا دروغ می سازن؟ راجب چی آرزو می کنن؟ یه چیزی که همه دروغ ها معمولا به اساس یه راست بنا میشه. چون نبی و پیغمبران راستین بودن، پیغمبران دروغین هم پیدا شدن که ادعای نبوت کردن. چون سکه اصل هست، سکه قلبم جعل میشه. یعنی چون پول حقیقی و معتبر وجود داره پول تقلبی جعل میکنن. ولی اگه اصلا چیزی به نام پول نبود، اعتباری نداشت، چی میامد پول جعل بکنه؟ همه افسانه هایی که ساخته شده در غرب و شرق که منتظر یک سفید پوشن که از پشت کوه بیاد و نجات بده بشریت رو و بدون صاحب پاخ از پس همه ستم ها و تبعیض ها و بی‌عدالتی ها در بیاد، علاوه بر این که نشون میده یه ریشه فطری در همه انسان ها داره، علاوه بر این نشون میده که یه حقیقتی است که بر اساس او حقیقت داره نسخه های بدلی ساخته میشه. ولی اگر نسخه های بدلیش دروغه و توأم شده با خرافات، معنیش نیست که اصلش هم دروغه. یه اصلی وجود داره که اینا خواستن همه بدل او باشن، ولی اون اصل هست و او خواهد آمد. این رؤیای بردگان نیست که تو زنجیر آرزو بکنن یه منجی برسه. این منجی واقعا هست و خواهد رسید. مهدویت اصلا یه جزئی است از ارکان خاتمیت و از زمائم بعثت پیغمبره. یه امر حاشیه نیست که اگر از آموزه‌های اسلامی شما حذفش بکنید اسلام همچنان اسلام بمانه. و از گفتم که مهدی میاد تا کار نیمه تمام همه انبیا رو تمام کنه. ساختمانی که اونا شروع کردن به چیدن و آوردن بالا، مهدی باید اون ساختمان رو افتتاح کنه. در واقع اون ساختمان افتتاح خواهد شد. مهدی و حکومت مهدی بر اساس استقراء و تاریخیگری و ایدئولوژی های اوتوپیایی و مدینه فاضل سازی های بشری نیست. اون همون اصلی است که همه این اوتوپیاها رو با تقلید ناقص و غلط از او خواستن بسازن تو دنیا. اگر این وسط یه نظریه هم بر اساس استقراء به وجود آمده باشه، اتفاقا نظریه رد مهدویته، یعنی نمیتونید بگید چون تا حالا نیامده است پس بعد از این هم نخواهد آمد. استنتاج عقیم، این که میگن استقراء عقیم است، از این حیث اگر باشه اینجا شما دارید استقراء میکنید که چون تا به حال منتظر مهدی بودن و نیامده است پس بعد از این نیز نخواهد آمد. این چه استدلال منطقی است؟ این از اون بدوی ترین استدلال هاست که اتفاقا یه دزدگیرم روش نصب شده، یعنی هر کس به طرف این استدلال آمده که گفته چون تا به حال عدالت جهانی اجرا نشده بعد از این هم نخواهد شد، معلوم شده که این میخواد کلاه ملت‌های عدالت خواهی رو برداره که چون قبلا روی عدالت رو ندیدن بهتره در آینده هم نبینن، بهتره منتظرش ننشینن و از آینده مایوس باشن، چون اگه اونا مایوس بشن بهترین فرصت برای این خدایان و ریز و درشتی که امروز بر دنیا دارن حکومت میکنن به خیال. نکته دیگه این که باز این یکی دیگه از پاسخ بعضی از ایرادهایی است که به فکر مهدویت شده عرض میکنن، چون انتظار مهدی یک انتظار مثبت و فعال هست نه یک انتظار منفی و انفعالی به معنی وادادگی، بنابراین هیچ منافاتی نداره انتظار مهدی با مهندسی اجتماعی و اصلاحی و همینطور با تحولات انقلابی رادیکال و قهرامیز برای تکامل جامعه و برای اجرای عدالت نسبی قبل از ظهور مهدی. دوران او دوران عدالت مطلقه، ولی قبل از او دوران قیام برای عدالت هرچه بیشتر، عدالت اما نسبی است. این عقیده به قضا و قدر و امید نجات و فلسفه الهی برای تاریخ قائل شدن تو فرهنگ اسلامی طوری است که سد راه عمل صالح ما، سد راه جهاد و فکر و خلاقیت و آزادی و عملگرایی نخواهد بود، بلکه مشوق همه این هاست. برای که گفتن منتظر مصلح خود باید صالح باشد، بلکه منتظر مصلح خود باید مصلح باشد در حدی که میتواند، و الا منتظر مصلح نیست. این مذهب اصالت ماده و پوزیتیویزمه که تاریخ بشر رو یک مجنون کور و لاشعور میبینه که مقهور دست دجال های تاریخ، و دقیقا در نقطه مقابلش مهدویت هست که مبارزه با دجال ها و جلاد های تاریخ رو و جهان رو تجویز میکنه. بنابراین مهدویت یک ایدئولوژی بشری تاریخ انگار اوتوپیایی نیست تا با مارکسیزم یا با فاشیزم مقایسش بکنه. فاشیزم که نوه ماتریالیزمه و فرزند لیبرالیزمه و برادر دوقلوی مارکسیزمه، اگر فاشیزم شد به دلیل توجه به فلسفه تاریخ نبود، بلکه به دلیل اعتقاد به یه فلسفه حیوانی برای تاریخ بود. برای اینکه تو فلسفه غرب، فلسفه‌ای که غرب برای تاریخ قائل، معمولاً به فیزیک قدرت همیشه فکر کردند، نه به تاریخ معطوف به حقیقت و فضیلت و عدالت. دعوای فاشیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم سر لحاف ملاست، و الا اینا اختلاف بنیادینی با هم دیگه ندارن و نداشتن هیچ وقت تو انسان شناسی و تو جهان بینی. همشون دنبال اقتدار جامع القوا در سطح جهان بودن و هستن، منتها روش هاشون از حیث صراحت و پیچیدگی فرق میکنه. ولی فکر مهدویت میاد یک جا خط قرمز میکشه رو اصل اصالت قدرت و استبداد بشری، چه از نوع فردی و توتالیترش چه از نوع جمعیش. بنابراین مهدویت اگرم ایدئولوژی است، اگه کسایی میخوان اسم ایدئولوژی روش بگذارن که ما نه لحنه علیهش هیچ حساسیتی نداریم، ایدئولوژی است که هسته معنویش تأکید بر حقوق، نه آمریت های بشری بلکه آمریت خدا.
مهدویت نه مسئولیت فردی ما رو تحت شعاع قرار میده چنان که بعضیا گفتن، نه جنایت‌های ایدئولوژیکی که محصولات بلافصل مدرنیته غرب بودن و هستند توجیه میکنه، نه جهان رو به اندازه حجم ذهن سوپرمن‌های غرب کوچیکش میکنه، چون اون جهانی که تو مدینه فاضله‌های غربی در نظریات امثال توماس مور و دیگران تحلیل شده یه جهان جیویه، یه جهان بسیار کوچیک، یه مقدار توش تکون بخورید میخورید سرت به در دیوارش. اما جهانی که تو عالم تو فکر و دکترین مهدویت ساخته میشه جهانیست وسیع‌تر از جهانی که الان داریم. ظهور مهدی گشایش برای بشره، مزیغهی بر مزائق قبلی بشر اضافه نمی کنه، گشایش است برای بشر، باز کردن قفلها و زنجیرهاست. بنابراین مقایسه نکنیم کسانی جامعه مهدوی رو با این جهان جیبی که از گذن مال اتوپیست های قرن 16 تا قرن 20 اروپا و اون از نوع همین مدینه فاضله های خیال پردازانه انتزاعی غیر واقع بینانه سرد لوس معیوسانه ای که اینا از جهان و از آینده جهان ساختن و حتی خودشون هم ازش حاضر نیستن بعد دفاع بکنن، یه جهانی که زیر بغلش میتونن جا بدن، یه جهانی که حتی یکی رو میایی تأمین بکنی حتی دو نفر پامال میشه، یه جهانی که سراغ یه ارزشی میخوای بری سه تا ارزش رو باید پامال کنی. این جهان اینقدر کوچیکه. اینا اوتوپیاهایی است که محصول ایدئولوژی‌های بشری بوده است و همین رؤیا پردازی ها باید گفت مذبوحانه اوتوپیستی بشری بود در شرق و غرب که بالاخره منجر شد به این فلسفه یأس بین این پست مدرنیست ها که اساسا میدونید دیگه اینا حالا میگن اصلا هر فراروایتی از جهان و تاریخ و از انسان محال و مهمله، همه ارزش ها بی ارزش فاقد اعتبار، و حتی مبانی متافیزیکی خود مدرنیته هم دیگه قبول ندارن اینا، از ایمانشون رو به زبان مشترک، حیات مشترک، آینده مشترک، حتی درد مشترک از دست دادن. پیام اصلی پست مدرنیسم همینه، ما هیچ چیز مشترکی با هم نداریم، ما هر کدوم یه جهانیم جدا از دیگری. همون تفرد و اندیویدوالیزمی که تو مدرنیته رکن مدرنیته دونستن، تو عالم پست مدرنیسم به جایی که حل بشه این منبسط شد و تشدید شد و رسیدن به اضطرار مطلق. امروز دیگه میگن آقا از مدینه فاضله حرف نزن، تا اسم مدینه فاضله میاد بالا میارن و حق دارن و حق دارن، بر اساس یه تجربه عینی تاریخی است. وعده های دروغ زیاد داده شد به اینا، لذا حالا دیگه که به اضطرار مطلق رسیدن در واقع همه شالوده ها رو از جمله شالوده خودشون رو شکستن و امیدشون رو به همه چیز از دست میدن، در حالی که مهدویتی که ما بهش معتقدیم در واقع داره با ما از امکانهای هنوز بالفعل نشده اما واقعی انسان و تاریخ حرف میزنه. یه خوابی نیست که کسانی دیده باشن، شیعه اثناعشری یه خوابی دیده میخواد تعبیرش کنه، این نیست. این مهدویت با ما از سخن میگه از این که یه روزی قفل‌های تاریخ باز خواهد شد و این جزمیات مادی شالوده شکنی خواهد شد. و به شما بگم شالوده شکنیه سنت، مدرنیزم و پست مدرنیزم، همه اینا تو دستور کار قیام مهدوی خواهد بود. شالوده شکنی سنت و مدرنیزم و پست مدرنیزم همه با هم. مهدویت، فکر مهدویت با ما از این سخن میگه که ما نه ربات هستیم نه حشره و دیگه بس هرچه سر ما رو تراشیدن تو تاریخ، بسمون دیگه. و از این که ارزش ها عملی هستند،
ارزش ها فقط قابل تصور نیستن، قابل تصدیق هم هستن. و از اون که خوبی ها زندن و عدالت اسطوره نیست، یه امریست واقعی و عینی، یه امریست شدنی. همه بشر و ایدئولوژی های بشری دست دست هم دادن و نشد، اما ذخیره خدا و بقیت الله خواهد آمد و این کار خواهد شد. و از این که انسان یه تیپا خورده ازل تا ابد نیست و خداوند ما رو فراموش نکرده است و اینجور نبوده که خداوند آدم و فرزندان آدم رو از بهشت بیرون کرده و بعد ردشون رو گم کرده و دیگه نمیدونه اینا چه میکنن و چه میکشن توی دنیا. نه، ما به خودمون واگذاشته نشدیم، زخمهای ما فراموش نشده، مهدی زنده است. کسی هست که حال ما رو میپرسد و سراغ ما و همه بردگان و مستضعفان جهان رو میگیره و عاقبت همون لحظه سرنوشت ساز خواهد رسید که یا همه چیز رو به ما خواهد آموخت یا هیچ چیز به ما نخواهد آموخت. اگر اهل آموختن باشیم همه چیز رو از او خواهیم آموخت، اگر اهلش نباشیم دیگه چیزی از او نخواهیم آموخت و سرکار او بقیه دیگه، چون بشریت دو بخش میشن در زمان مهدی، یه سرکارشون باز منطق و زبان مهدی، یه سرکارشون باز شمشیر مهدی است. بشریت دو دسته خواهند شد با ظهور مهدی، یا همه چیز رو خواهند دانست یا هیچ چیز رو دیگه نخواهند دانست. اگر فکر انتظار مهدی یعنی اگر گذشته الان نیست اما آینده هنوز هست و از امروز جدی تره، منطقه بشریت یه مقدار دیگه باید هنوز هم از اینی که هست کلافه تر بشه. میدونید چرا؟ میدونید چرا یه مقدار دیگه باید کلافه بشید؟ ما و شاید چند نسل بعد از ما هنوز، برای این که وقتی صدای مهدی بلند میشه همه به احترام صدای او بلند بشن، جهان قیام کنه به احترام صداش، جهان مهدی رو به جا بیاره. مهدی وقتی میاد که همه منزلت او رو بدانند و خلع او رو احساس کرده باشند. هنوز یه مقدار مونده تا همه بشریت به اجماع برسه. مهدی وقتی خواهد آمد که جهان به واقع منتظر او و منتظر عدالت شده باشه، وقتی میاد که صداش رو بشنوند و بشناسند و به احترامش برخیزند. بنابراین انکار مهدی در واقع تشویق ستم و توحش در دنیاست. انکار مهدی، انکار دولت عدل جهانی، تئوریزه کردن ملوک و طوائفی همین بلوک های ستم و بیعدالتی است که امروز بر دنیا دارن حکومت میکنن. چون میدونین حجم ظلم تو دنیا کم نشده، الان به اندازه عصر حجر و دوران قارنشینی بلکه به مراتب بیشتر داره ظلم میشه تو دنیا. در باب مسئله عدل و ظلم و حقوق بشر، بشریت مثل که یک گام هم جلو نیامده از عصر حجر. ذهن بشر مدرن نشده، ابزارش مدرن شده. هنوز به همون راحتی که خون انسان رو می‌ریختن و آدم می‌کشتن راحت آدم می‌کشن. هنوز به همون راحتی که لقمه رو از دهن دیگری می‌خوابیدن، هنوز از دهن دیگری می‌خوابن. ملت‌ها و دولت‌های غنی از فقرا و محرومین مستضعفین عالم. بعدم میگن می‌خوام جهانیتون بکنیم. بنابراین حجم ظلم و عمق ظلم و شناعت ظلم تو دنیا کم نشده، الان از عصر حجر بیشتر ظلم میشه تو دنیا. گفت یکی از بقول یکی از همین نظریه پردازان آخر از زمان از نوع لیبرالیش اعتراف جالب میکنه از نوع سرمایه‌داری غرب، میگه که ما گمان میکردیم آخرین انسان ها هستیم، یعنی انسان تراز نوین، اما مثل این که ما شباهت های خیلی زیادی با اولین انسان های، یعنی انسان های اولیه پیدا کردیم دوباره. ما همون هاییم، فقط نوع لباسمون و نوع حرف زدنمون و نوع ابزارمون عوض شده، ولی ما همون هاییم. راست میگه. اینکه تو روایت داریم وقتی مهدی آفا میاد سطح عقلانیت بشر اصلا چند پله یه مرتبه میره بالا، یه جهش عقلانی در بشر اتفاق میفته، برای اینا هست از جمله. انکار مهدی یعنی پویا ندیدن تاریخ، یعنی فریز کردن همه اراده ها و اصلاح طلبی ها و نفی همه انقلاب ها و انقلابی گری ها. برای چی؟ برای حفاظت از منافع درباره هایی که الان بر دنیا دارن حکومت میکنه، اقلیت هایی که بر اکثریت های دنیا حکومت میکنه. قدرت مرکزی مهدی که میدونین تو روایت داریم که 313 نفر افسران اصلی و تو ستاد فرماندهی حضرت مهدی هستن. در روایت داریم که 313 نفر و خیلی جالبه که تعدادشون درست به تعداد مجاهدین بدر، جنگ بدر، یعنی اولین نبرد و آخرین نبرد تعداد سربازان نهضت یه تعداد. مجاهدین در جنگ بدر که اولین جنگ پیغمبره 313 نفر بودن. نیروهای اصلی حکومت حضرت مهدی البته ده ها هزار کادرهای درجه دو تر و تعداد زیادی توده های مردم هن، اما ستاد فرماندهی مهدی 313 نفر که تو روایت داریم 50 نفرشون زن هست، یعنی 50 زن که مهدی از بین کل بشریت انتخاب خواهد کرد، که اینها هم جز به ستاد فرماندهی انقلاب جهانی مهدی هن، هم جز ستاد رهبری حکومت جهانی مهدی هن. با این ادعای یک انقلاب جهانی رو رهبری خواهد کرد و این حکومت جهانی رو بر اساس عدالت اداره خواهد کرد. حکومتی که دو روایت میده که دیگه فقیری نخواهد ماند در سراسر جهان و دنبال آدم باید بگردی که زکات بهش بدی و پیدا نخواهد شد، و تو روایت میده که زن خاندار در خانه خود خواهد نشست و در پیچیده ترین مسائل علمی و دینی تو خونه خودش مجتهدانه و مثل یک کارشناس درجه یک میتونه اظهار نظر بکنه. این عین روایات است که در حکومت مهدی چه جامعه‌ای ساخته خواهد شد، جامعه‌ای که هیچ کس به کسی کینه نمی‌ورزد و هر کسی دست تو جیب برادرش میتونه بکنه در حالی بدون اینکه او ناراحت بشه، یعنی که همه مالکیت‌ها در واقع یکیست. جامعه‌ای که تو روایت داریم که مردم از پول هم دیگه بالا نمی‌رن، هم دیگه رو له نمی‌کنن، از هم سود نمی‌خوان، به هم خدمت می‌کنن. اینا همه چیزی که تو روایات شیعه و سنی نقل از قول پیامبر اکرم و اهل بیت راجع به حکومت مهدی که سید الشهدا همه ائمه ما راجع به مهدی ازشون روایت هست، همشون بدون استثناء. ما یاد جمله از سید الشهدا افتادیم که ایشون فرمود ای کاش مهدی و قیام او رو درک می‌کردم، اگر مهدی را می‌دیدم تا آخر عمر خدمتگزار او می‌بودم. امام حسین سلام الله علیه میگه اگر مهدی را می‌دیدم تا آخر عمر به او خدمت می‌کردم. او سنگی رو که انبیا برداشتن و تیری رو که انبیا پرتاب کردن به هدف خواهد نشاند تا معلوم بشه که انبیا خطا نکردن، انبیا شکست نخوردن و عدالت شکست نخواهد خورد. قدرت مرکزی مهدی که ستاد یک انقلاب جهانی و یک حکومت جهانی است و یک تمدن جدید رحمانی رو در دنیا مستقر و جایگزین خواهد کرد. کسی خواهد آمد که با همه متفاوته و او کار کارستان رو خواهد کرد. مهدی برای چند وجب زمین نخواهد جنگید، برای همه زمین خواهد جنگید، برای همه زمین. چشم‌اندازیشون یک ملت و دو ملت، یک نژاد و دو نژاد نیست، همه بشریت. انقلاب او یک انقلاب جزیره‌ای و محاط و محدود و موقت که انرژیش تخلیه بشه بعد از مدتی و واپس برگرده و ضد انقلاب بر انقلاب دوباره غلبه بکنن نیست. انقلابی است که در تمام زمین ضد انقلابی باقی نخواهد گذاشت. نیروهای ضد عدالت رو یا تسلیم میکنه که تسلیم عدالت بشن یا از سر راه برخواهد داشت، چون در روایت داریم دیگه اون دوران موعظه نیست، موعظه کافیست. چند هزاره موعظه کردند ستمگران رو انبیا و اولیاء خدا، چند هزاره موعظه کردن و گفتگو و منطق و مدارا دیگه کافیست با ستمگران. اون روز الخیر کلهو فالسیف، شمشیر. مهدی با مردم با زبان منطق و رحمت سخن میگه، اما با رهبران ستم و بی‌عدالتی جهانی با زبان شمشیر سخن خواهد گفت. یه اقیانوس، یه انقلاب جزیره‌ای بنابراین نیست، یه اقیانوس که همه چیز و همه جا رو در خودش مستغرق خواهد کرد و دشمنان عدالت رو منهدم میکنه، یه گوشه از دنیا باقیشون نمیذاره تا دوباره خودشون رو جمع جور کنن و برگردن. یه شوخی بشری نیست، ملهمه کبراست. که تو روایت این تعبیر آمده، ملهمه کبرا، نبرد بزرگ جهانی. تو هر جنگی یک یا دو متجاوز هست، گاهی یکی گاهی هر دو طرف، اما جنگ مهدی جنگ با اصل تجاوزه، جنگ با اصل تجاوزه، جنگ او جنگ با همه جنگ هاست، با فکر جنگ می جنگه و با همه جنگ افروزان دنیا. بنابراین انقلاب ایشون با تردید و دودلی پیش نخواهد رفت، مثل حرکت آب تو آینه شفاف و بی‌تعارفه. در روز قیام مهدی یه جبهه‌ای به عرض جهان تشکیل خواهد شد که اونجا دیگه حق و باطل چشمی در چشم شمشیر میزنند و قدرت از اونجا ساطع خواهد شد. این قیام از مکه شروع خواهد شد. حتی سخنرانی و سخنانی که مهدی در مکه و در بیت الله الحرام و در کنار کعبه، کنار رکن یمانی خواهد ایستاد و چه سخنانی رو خواهد گفت، اون جمله ها ثبت شده، از پیش اعلام شده. و بعد از مکه به کجا حرکت خواهد کرد، فتوحاتش از خاورمیانه شروع خواهد شد و به کجا دامن خواهد کشید، بعض از این مختصات در روایات آمده است. قدرتی که همیشه در تاریخ علیه عدالت، علیه حقوق بشر و علیه معنویت به کار رفته، در قیام مهدی این قدرت برای اولین بار در سطح جهان در خدمت عدالت و حقوق بشر و معنویت در خواهد آمد، در خدمت آزادی. در این که جنگ مهدی فصل الخطاب تاریخه و اونجا دیگه جنگ واقعا بین سیاه و سفیده، دیگه خاکستری نداریم. این که خاکستری ها یا سیاه خواهند شد یا سفید، بعد از اون قیام شروع بشه، مجبورن همه انتخاب بکنن. دوره نفاق و ریا و دودوزبازی تمام خواهد شد. یه جنگ برقاسایی است که یه ضربه غیر قابل پیشبینی است که تمام دفاعهای کلاسیک قدرت‌های جهان رو از هم می‌پاشه، برای اینکه ابداع یک جهان تازه است. گرچه نه از اساس تازه، اما به هر حال یک جهان تازه و جدیده، جهانی است که از قدم بر اساس حقوق و کرامت انسان شکل خواهد گرفت. و این گفتمان حتما نمیتونه یک گفتمان مردد و پوزش طلبانه و آماده عقب نشینی باشه. اسم اینا رو میخواید بگذارید مطلق گرایی آرمان شهری یا هر چیزی دیگری، ما با اسمش کاری نداریم. اونی که مهمه این همونیست که باید بهش گفت مانیفست تحول در دنیا و حتما یه چک بی‌محل نیست. این وعده هایی که راجع به مهدی داده شده اینا چک بی‌محل نیست. ایدئولوژی های بشری اگر از اوتوپیا حرف زدن، از افلاطون تا توماس مور تا کامپانلا تا فرانسیس بیکن، هر کس از مدینه فاضله در غرب و در دنیا حرف زده، همه از نوع نمونه انتزاعی و وبری و اون تیپ ایدئال بودن، برای اینکه همشون با مصالح و امکانات عادی بشری سنجیده میشن. اما مهدویت ارتباط با خزائن غیب جهان و با عقلانیت پنهان عالمه، برای اینکه مهدی فقط جان جهان نیست بلکه عقل جهان هم هست. ید الله با دست بشر فرق میکنه، اینا به یه اندازه نیروی پرتاب ندارن و لذا جامعه مهدوی ناکجا آباد نیست، همه جا آباده. یه ناکجا آباد نیست. جامعه مهدوی جزیره دورافتاده محصور در خودش، یک شهرکی پشت ابرها تو ذهن شاعران هر شبت که نیست، با همین مصالح واقعی و تو همین دنیای واقعی ساخته خواهد شد. این اون چیزیست که خیلی تو روایت ما تکرار شده که توی قضیه وارد تأویل نشیم و قبل از ظهور مهدی اگر هر کس از اوتوپیا هر صده که ترکیبی از تخیل و واقعیت، ولی هنر مهدی واقعی کردن آرزوهای قابل تحقق بشری است که تا حالا تحقق پیدا نکرده. نکته دیگه که اینجا پایان عرایزم خواهد بود این است که این زیست جهان عدالت که با نام مبارک مهدی گره خورده و بر خرابه های اقتدار کنونی عالم بنا خواهد شد، یه مزیت مهمی داره. یعنی اصلا مدینه آرمانی اسلام یه مزیت مهمی داره و اونی که درسته که شکل اعلای اون به دست مهدی تحقق پیدا خواهد یافت، خواهد کرد، ولی این ماها رو در عصر غیبت از وظیفه بنا کردن اشکال طبیعی تر و ناقصتر، مدل های ناقصتر اون جامعه معاف نمی کنه. و در برابر اتهاماتی که به آرمان شهر مهدوی، آرمان شهر دینی کلن زده شده، باید گفت که آرمان شهر اسلام یک شهر اسکولاستیک نیست، یک ماکت نیست، شهر مرده ها و مجسمه ها نیست. چون بعد یه فکر میکنن وقتی از شهر اخلاق و قانون و عدالت و اینا داری حرف میزنی، حتی همه مثل مجلس رباط دارن توی شهر را میرن، احساس ندارن و همه یه شکلن، یه اندازن، یه جورن، تفاوت بین اینا نیست، مثل که همه ماشین میشن اون روز. بعد یه فکر کردن جامعه‌ای که از مهدی خواهد ساخت، اون جامعه مردم دیگه شهوت ندارن، عصبانی نمیشن، احتیاج به نان و خونه و کار و مطالعه و تفریح و اینا ندارن. نه، یه جامعه واقعی است با آدمای واقعی. این استعدادها و غرایزی که تو ما و شما هست تو اونا هم هست، در اون دوران هم خواهد بود. هنر مهدی این که اینها رو سازماندهی میکنه در مسیر کمال انسان و عدالت بشر. غرایز بشر ریشه‌کن نمیشن. در دنیای بعد از ظهور هم آدما شهوت دارن، خشم دارن، احتیاج به خور و خواب دارن، احتیاج به کار و تفریح و ازدواج و استراحت و مطالعه و تفریح و همه چی دارن. منتها همه این روابط در سایه عدالت و برادری و آزادی و عقلانیت صورت میگیره. جامعه مهدی جامعه بسته هم نیست که پلیساش از شهروندانش بیشتر باشن. چون باید میگه اگه اون جامعه قرار اینقدر جدی توش عدالت اجرا بشه، حتما در هر خونه یه پلیسیست. اینم نیست. جامعه مهدوی جامعه بسته طبق روایات ما نیست که پس کردن پلیساش کداشون از تعداد شهروندا یا مساوی باشه یا بیشتر. هر کسی رو دو تا پلیس باید مواظبش باشن. یه شهر قرون وسطایی هم نیست، گرچه یک شهر دینی است. مبتنی اما بر ایدئولوژی های بشری هم نیست. یه شهری است که بر اساس آگاهی، آزادی و اخلاق بنا میشه و تمدنی است که برای اولین بار در مقیاس جهانی علم و عبودیت رو، قدرت و معنویت رو و دنیا و آخرت رو با هم جمع میکنه. ولی ذکر کردم شهر بسته‌ای هم نیست. در روایات من الان عرضم رو بحث کردم با این ذکر بعد از روایات در باب جامعه مهدوی ختم میکنم. بعدی از توصیفایی که از اون جامعه شده من خدمتتون میگم، بقیه اینا رو در جلسه آینده انشاءالله تو دانشکده فنی خدمتتون خواهم بود. ببینید، این که یک انقلاب نهایی در تاریخ صورت خواهد گرفت با ابعاد جهانی که از کدیم یک داستان، نه یک داستان فکاهیست، نه یک داستان خیالی، کوبیدن تبهکاران مسلط بر جهانه و کاری کردن که گرگ و میش از یک آبخور بنوشند در جامعه انسانی، صلح جهانی زیر سایه عدالت جهانی برقرار میشه، سرمایه از سکه میفته. یعنی سرمایه هست، پول هست، اما سرمایه سالاری نخواهد بود، زندگی صلواتی خواهد شد، مردم همدیگر رو دیگه نخواهند دارید. طبق روایات تو اون جامعه مردم از هم بالا نمیرن، همدیگر رو له نمی کنن، قربانی نمی کنن، همدیگر رو مصرف نمی کنن. تو روایات آمده که در عصر مهدی جامعه‌ای که او خواهد ساخت جامعه‌ای است که در آن دروغ نمیگویند. یعنی مردم هم طوری تربیت میشن که به هم دروغ نگن، هم طوری تأمین میشن از نظر مالی که به هم دروغ دیگه نمیگن. چرا ما دروغ میگیم؟ به تمام علتهایی که ماها رو به دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت دادن فکر کنید، اون ریشه ها این شکن خواهند شون تو جامعه مهدوی. تو روایت دارد که از قول پیامبر اکرم، بالمهدی یمحق الکذب و یذهب الزمان الکذب، فرهنگ دروغ به دست مهدی در جامعه بشری برخواهد افتاد و دوران رنجهای بشری به پایان خواهد رسید. زمان کلب یعنی عصر رنجهای بشر.
دروغگویی تو روابط اجتماعی و فشار تو روابط زندگی اینا رو مهدی ریشه‌کن خواهد کرد. برای اینکه جامعه‌ای که بر دروغ و ریا و نیرنگ بنا شده باشه، اقتصادش هم توجیه فاصله‌های طبقاتی است، فرهنگش هم دو لایه است بلکه چند لایه است، و مذهب از ظاهرش به باطنش اصلا نفوذ نمی‌کنه. تو اون جامعه شعائر مذهبی محترمه، اما پوششی است برای سلوک غیر مذهبی تو زندگی. تو اون جامعه که دروغ مبناش باشه، ترازوی قضاوتش هم سنگهاش هم وزن نیستن، سنگهایی که تو چکمه ها میذارن. تو اون جامعه شاهین ترازوهاش هم دروغ میگن، شاهین ترازوهاش و مبنای روابط اجتماعی و اقتصادیش هم بر اساس دروغ بنا میشه. ربای دروغ اقتصادی است که ما بر اساس او داریم زندگی میکنیم. تو اقتصاد مدرن مهدی که خواهد آمد، طبق روایتی که از پیامبر است، دروغ‌های سیاسی، دروغ اقتصادی، دروغ فرهنگی، اینا همه رو دروغ خواهد کرد، چون تو اون جامعه‌ای که بر مبنای دروغ ساخته میشه، سیاست مدارانش هم دروغ گوه، سیاست مداراش هم به مردم وعده دروغ و آمار دروغ میدن، سیاست مداراشون هم بر اساس دیپلماسی سازش با استکبار و تسلیم شدن و تملق گفتن به ارباب قدرت و سلطه دنیا و شیرمالی بر سر مردم حکومت میکنن. تو روایت داره که مهدی در دوران مهدی عصر رنج‌های بیهوده و بیگاری‌ها و بردگی‌ها به پایان خواهد رسید، رنج‌های بشری. راجب اصحاب مهدی من یا تعبیر عرض بکنم، آخرین عرضم راجب اصحاب حضرت حجته و پیمانی که مهدی از اصحابش می‌گیره. داره که اصحاب مهدی اولی بأس شدید، صاحب صلابتند، یعنی تو مقاومت و مبارزه از جنس فولادند، از جنس فولاد. تو درک مسائل، توصیفی که از اصحاب، اصلا تعداد زیادی روایت داریم در باب توصیف اصحاب مهدی، اینی که عرض میکنم چکیده نکتهیست درباره این ناد، از این روایت من خودم استنباط کردم که تو درک مسائل اصحاب مهدی با ظرافت مینیاتوری درک میکنن مسائل رو، در احساس و عاطفه نسبت به انسانها و مردم و بشریت از هر نژاد و خواستگاهی با لطافت گل با مردم روبرو میشن، ولی در جبهه رو در رویی با دشمنان خدا و مردم پیامبر مرگند و کسی رو زنده نمیگذارن که در برابرشون سفارایی بکنه. تو روایات دارد که از سر راه مهدی و یاران او کنار بروید، هر کس بر سر راه اونها بیستد له خواهد شد. و تو روایات دارد که قطعات زمین به هم مباهات میکنن و هر کس هر قطعی به قطعی دیگر خواهد گفت که یاران مهدی بر من پا گذاشتند، یعنی پیام‌آوران عدالت و انصاف و محبت و برادری و صلح جهانی از طریق عبور از روی من به این اهداف نزدیک شدن. و بنابراین که میبینید که اون دعا زیارتی که اول عرضم نقد کردم، هیچ کس به اندازه مهدی مستحق این کلمات نیست که السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک حین تصبح و تمسی، هر صبح و هر شب بر تو درود، السلام علیک حین تقوم و تقعد، هر جا الان ایستادی یا نشستی بر تو درود، السلام علیک حین تسلی و تغنط، هر بار که به نماز می ایستی روزی پنج بار بر تو سلام، السلام علیک حین ترک و تسجد، بر رکوع تو و بر سجده تو سلام. Salam.